سرشار از آرامش برای شما آرزو مندم. خیلی متشکرم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید و میدونم که منتظرید برنامه هایی رو که در فهرست پخش خدمتون عرض کردم و لحظه شماری میکنید بشنوید، آماده اید که دریافت کنید و انشالله که بهره کافی رو از این برنامه ها ببرید. اما همونطور که عرض کردیم برنامه پاسخگو رو خواهیم داشت، مجله پزشکی پاسخگو. امروز قرار راجع به بیماری های لثه همکاران من با شما گفتگو کنن و خب به هر حال همونطور که میدونید خب بهداشت لثه و دندان خیلی مهمه، خصوصا حالا در بحث همگیری کرونا هم میتونه رعایت بهداشت دهان و دندان در پیشگیری از آسیب‌های دهان و دندان کمک کننده باشه و انتقال بیماری رو تا حدی کاهش بده. همین که شما به هر حال رعایت میکنید بهداشت دهان و دندان رو، قطعا کمک کننده است. امیدوارم که همه ما با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، اون اصول سگانه که در شیوه نامه ها دائما داریم، از این تریبون خدمت شما عزیزان میگیم، رعایت فاصله اجتماعی، شستن دست ها و در واقع رعایت فاصله اجتماعی، همونطور که عرض کردم انشالله این رو داشته باشید که درگیر کرونا نباشیم و زدن ماسک. این موردی بود که من لحظه ای فراموش کردم. آرزوی تندرستی دارم برای شما عزیزان همراه با اعلام ساعت 15:01 همچنان با رادیو سلامت همراه باشید. طور که عرض کردم تا لحظات دیگه مجله پزشکی پاسخگو تقدیم حضور شما خواهد شد با موضوع بیماری های لثه. دوستان، افراد به راحتی میتونن با رعایت صحیح بهداشت دهان و دندان و البته حتی عدم رعایت اون دچار عفونت های لثه و مشکلات دندانی مانند پوسیدگی بشن. عفونت های لثه و دندانی رو نباید کم اهمیت دونست، چرا که عفونت های مربوط به لثه ها و دندان ها محدود به دهان نمیشه و ممکنه از طریق خون به قسمت های دیگه بدن مثل قلب برسه و باعث آسیب دیدگی سایر قسمت های بدن بشه. برای داشتن دندون های سالم، مراقبت صحیح از دندون ها باید از همون ابتدای زندگی و همون دوران کودکی آموزش داده بشه و آغاز بشه. لذا اینجا باز هم نقش والدین خیلی مهمه. نقش پدر و مادر در آموزش رعایت بهداشت دهان و دندان به فرزندانشون بسیار با اهمیته. لازمه که افراد در هر سنی با داشتن دندانهای طبیعی یا دندانهای مصنوعی یا حتی با وجود مشکل بیدندونی بهداشت دهان و دندانشون رو رعایت کنن. شاید این روزا یا امروزه توجه به ظاهر، تیپ و لباس ها بیشتر در دهان و دندان هم خودش رو داره نشون میده، اما فراموش نکنید دهان پاکیزه و دندونهای سالم مطلوبیت از زندگی و لذت خوردن و آشامیدن که نیاز اولیه و ضروری شماست رو چند برابر میکنه. ورود غذا به دهان از طریق دندان هاست و این نشون میده که چقدر بهداشت دهان و دندان لازمه، چرا که در سلامت دستگاه گوارش شما هم قطعاً بی تأثیر نخواهد بود. اهمیت دادن به بهداشت دهان و دندان به چند دلیل حائز اهمیته. یکی اینکه جلوگیری از رشد باکتری ها در دهان رو موجب میشه، جلوگیری از پوسیدگی و از بین رفتن دندون، همونطور که بهتر از من میدونید هزینه دندون خیلی زیاده، جلوگیری و در واقع رفع بوی بد دهان، این فقط مربوط به خودمون نیست عزیزان شنونده، بوی بد دهان خیلی آزاردهنده است. به هر حال ما روابط اجتماعی داریم، این روزا خدا رو شکر داریم ماسک میزنیم، اونایی که خیلی رعایت بهداشت دهان و دندان رو نمی کنن، همین ماسک زدن یه مقداری اون مسئله آزاردهنده بوی بد دهان رو کنترل میکنه. اما لازمه که بهداشت دهان رو جدی بگیریم، چرا که هزینه های پزشکی بالا واقعا سرسام‌آوره و شاید از توان اقتصادی هر کدوم از ما خارج باشه. پس چرا پیشگیری نکنیم و لبخند زیبا که امیدوارم همیشه روی لبهای قشنگ شما عزیزان باشه و کمک میکنه که وقتی شما دندانهای تمیز و زیبایی داشته باشین، برحال لبخند شما هم دلنشین تر خواهد بود. امیدوارم که زندگیتون سرشار از سلامت و تندرستی باشه. رعایت کنیم این رعایت بهداشت دهان، باعث میشه که ارتباطمون با دوستامون بهتر و دلپذیرتر باشه و در واقع بقیه از ما گریزون نشن. خیلی متشکرم، با این مقدمه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مجله پزشکی پاسخگو باشید.
مجله پزشکی.
یازدیو سلامت.
فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی 22/10/1400 رو آغاز میکنیم. در این مجله پزشکی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش برنامه ملیحه کاظمی، صدا بردار فرزاد شریفی، هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی و در واحد ارتباطات هم مجید ابراهیمی پاسخگوی تلفن‌های شما خواهند بود. گفتگوی کوتاه در طول برنامه مرجان قندی، خانم مظفری. آمار کرونا رو هم امینه ضیایی قرائت خواهد کرد. بیماری های لسه. بهداشت دهان و دندان. لسه و بهداشت اون. دندان پزشکی. مسواک زدن. دهان شویه ها. نخ دندان. ویتامین ها. و لسه ما. شیرینی. شکلات. و دندان پزشکی. دندان مصنوعی. ایمپلنت ها. سلامت لسه. بالا رفتن سن. اهمیت حفظ لسه ها. خب در رابطه با بیماری لسه صحبت خواهم کرد به اتفاق استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس انجمن جراحان لثه، دکتر بهزاد هوشمند، پیامک 30102، تلفن 021-2265-2876. خب در رابطه با لثه ها میخواییم صحبت کنیم، به اتفاق دکتر بهزاد هوشمند که آقای دکتر اصلا کارشون با لثه ها است. آقای دکتر، لثه اصلا چیه؟ یه حالا ما میگیم گوشتی که بالای دندونمونه، چی اصلا؟
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام به کام همگی باشه، انشالله همه از این بحران کرونا هم عبور کنیم و الحمدلله داریم عبور میکنیم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی. انشالله این رو هم به امید خدا سر خواهیم کرد. ببینید، شاید ارتباط لفظ صحیح تر نسوج نگه دارنده دندان است. در داخل دهان ما یک عضوی داریم به نام دندان و یک عضوی داریم به نام نسوج، یا ساختمانی داریم به عنوان نسوج نگهدارنده دندان، که این نسوج نگهدارنده دندان یکیش لثه هست که اون بافت پوششی است که روی در واقع فکین قرار میگیره و ارتباط دندان و فک و مجموعه رو در داخل سیستم گوارش و بدن برقرار میکنه. یه بخشش اون بخشی که روی ریشه دندان رو تحت عنوان سمان یا سیمان یا سمان میپوشونه، بخش بسیار بسیار مهمش استخوان آلول که بخشی از استخوان فکی که دندان ها در داخلش قرار میگیره، و یک در واقع ربات یا فاصله یا لیگامانی هست که به عنوان الیاف پریودونتال تلقی میشه که دندان رو به استخوان فک وصل میکنه. بنابراین نسوج نگهدارنده دهان دندان هست که از اهمیت بیشتری برخورداره، به اضافه یک بافتی که در واقع در داخل دهان داریم به نام زبان که این خودش یک عضو جداست، با یک پوشش جداست، با یک وظایف جدا، ولی کمک کننده به مجموعه سلامت دهان و گوارش. و غدد بزاقی مقداری در داخل دهان داریم به نام غدد بزاقی مینور. مجموعاً اطراف دهان هم باز بالاخره بخش هایی داریم که اینها، یا ارگان هایی داریم که اینها هم به مجموعه خدمات دهان دارن خدمت رسانی میکنن، از جمله غدد بزاقی، غدد لنفاوی و اعصاب و عروق، که مجموعاً در واقع این بخش رو به عنوان یک ارگان بسیار بسیار با اهمیت و معبر سیستم گوارشی تحت عنوان در واقع دهان در هر انسانی و جو هر حیوانی به قول هر موجود زنده وجود داره. بنابراین بیماری های بهتر بگیم که نسوج نگه دارنده دندان ها.
پس دکتر در واقع اگه ما لثه نداشته باشیم دندون هم نداریم دیگه.
دقیقاً، یه بخشی از این نسوج نگه دارنده دندان لثه هست. بافت پوششی است که ویژگی خاص خودشو داره. لثه هم ما دو بخش داریم. یک لثه داریم که چسبنده هست. این لثه صورتی کم رنگ محکم میچسبه، از یک طرف به دندان، از یک طرف هم به استخوان، یعنی پوشش داره. اول روی استخوان، بعد میاد به دندون هم اتصال پیدا میکنه با یک بافتی واسطه. یه بخشی هم پایین تر داریم به عنوان مخاط جونده یا آلوولار موکوز هم بهش میگن. حالا نه به اون جونده به اون معنایی که ما به اصطلاح لفظ انگلیسیشو بگیم ماستیکیتوری موکوزا، نه، میگیم در واقع آلوولار موکوزا میگیم. یعنی بافت پوششی است که استخوان بقیه استخوان رو میپوشونه و از طرف به گونه، از طرف هم به لب وصل میشه و مجموعاً بافت پوشش داخل دهان رو شکل میده. بنابراین لثه یه بخشی از بافت پوششی داخل دهان است که روی استخوان و دندان و بقیه قسمت ها قرار میگیره.
خب دکتر هوشمند، ما راجبه حالا اگه بخوایم بهداشت دهان و دندان حرف بزنیم، مثلا میگیم مسواک بزنیم، نخ دندون استفاده کنیم، اونایی که خیلی بیشتر هم اهمیت میگیم میگن دهانشویی استفاده کنیم، ولی برای لثه هامون اصلا چیکار باید بکنیم؟
ببینید واقعیت همینه که چون گفتم نسوج نگه دارنده برامون خیلی مهمه، مجموعه داخل دهان، خب دندان به واسطه نسوج نگه دارنده به داخل بدن در ارتباطه. من خواهش همین که شنوندگان به این نکته توجه داشته باشن که دندان ها معمولا لثه ای که در واقع دور دندونا قرار میگیره، بافت پوششی است که لثه رو میپوشونه، این لثه بایستی محکم به دندونا وصل شده باشه و معمولا ما شیاری بین دندان و لثه نباید داشته باشیم، بین در واقع گوشتی که روی فک قرار میگیره و روی دندون قرار میگیره و خود دندان نباید فاصله در واقع مشخصی وجود داشته باشه. و بهداشتی که رو ما رعایت میکنیم تحت عنوان بهداشت دهان و بند بخش مهمش که میگیم دندان، دندان یه تاج داره یه ریشه، ریشهش در داخل فک نسوج نگهدارنده داره. بنابراین مسواک زدن ما در روش‌های مختلف به گونه‌ای خواهد بود که پلاک میکروبی رو هم از روی نسج نرم برداره و هم روی نسج سخت دندان. چون ما پلاک در واقع چند جور پلاک میکروبی یا در واقع ساختمان های چسبنده در داخل دهان داریم. یه پلاک ما پلاک چسبنده است که به بافت سخت میچسبه، یه پلاک چسبنده داریم که روی بافت نرم میچسبه، یه در واقع پلاک غیر چسبنده داریم که در واقع به صورت مجزا و روی پلاک چسبنده قرار میگیره و مجموعاً در واقع اون مجموعه میکروبی رو ایجاد میکنه. بنابراین وقتی صحبت از بهداشت لثه ها صحبت میکنیم، بهداشت لثه رو جدا از بهداشت دندان ما تلقی نمیکنیم. یه نکته ای که معمولا هم فراموشه بحث زبانه.
بله.
اگر ما به عنوان زبان رو هم به عنوان مجموعه برای رفس بهداشت دهان و دندان بخوایم در نظر بگیریم، یک عضو بسیار مهم که معمولا فراموش میشه بخش زبان است. بنابراین توصیه من به همه هموطنان عزیز شنوندگان عزیز این است که علاوه بر اینکه مسواک رو به روش صحیح خواهیم زد که حالا اگه فرصت باشه من روش رو حالا شفاهن بیان کنم.
بله.
که چجوری بهتر مسواک بزنیم، روی زبان رو هم در انتها حتما با پرس‌های مسواک روی زبان رو هم بکشیم که زبان هم تمیز بشه و بسا اونجا در واقع کمک میکنه به اینکه مجدداً پلاک میکروبی در داخل دهان بیشتر شکل بگیره اگر تمیز نکنیم.
خب در رابطه با سلامت لثه ها و کلاً دهان و دندان داریم صحبت میکنیم. دکتر بهزاد هوشمند که رئیس انجمن جراحان لثه هستن و استاد دانشکده پزشکی شهید بهشتی هم مهمان برنامه ما هستن. به طبع هم آقای دکتر فوق تخصص بیماری لثه دارن دیگه، درسته دکتر هوشمند؟ دکتر هوشمند شما راجع به مسواک زدن صحبت کردین، چون الان سوالاتی میبینم که دقیقاً ربط داره به مسواک زدن. گفتن مسواک نرم، مسواک نمیدونم، ما اصلا شاید دقت نکنیم به نوع مسواکی میخریم، شاید حالا بیشتر به برندش دقت کنیم. دکتر اصلا چه مسواکی باید بخریم که بعد راجع به مسواک زدن با شما صحبت کنیم؟ راجع به مسواک نرم خیلی پرسیدم.
من به طور کلی به همه توصیه‌ام این است که ما همیشه در به همه جمعی جهات بهتر است از مسواک‌های مدیوم و سافت، یعنی مدیوم متوسط و نرم استفاده کنیم. به هیچ وجه من مسواک زبر و سخت رو برای هیچ کسی فعلا توصیه نمی‌کنم، چون ندرتاً مورد اندیکاسیون و تجویز داره. بنابراین قریب به اتفاق شنوندگان عزیز دنبال مسواک متوسط و نرم بر اساس نوع در واقع تایپ، ما میگیم تایپ لثه شو. اگر لثه های نازک دارن که لثه های نازک معمولا صورتی کم رنگ هست و حاشیه دالبر مانند داره و خود فرد متوجه میشه که لثه اش لثه نازک و ظریفی است، اکثرا هم دقت میکنن، به خصوص الان من میبینم که مراجعین همه توجهشون به این نکته جلب میشه. اگر مسواک به اصطلاح لثه کاملا به سخامتش نازک باشه، حتما توصیه من اینکه از مسواک های نرم استفاده کنن و حتما با روش صحیح مسواک زدن بهداشت دهان و لثه رو حفظ کنن. نکته بسیار مهم اینه ما در کنار بهداشت، حفظ بهداشت و پاک کردن پلاک میکروب از روی دندان و لثه، یک ترم دیگه هم برای لثه ها داریم، اون ماساژ لثه است. چون نسوج نگهدارنده دندان در واقع ارتباط بسیار نزدیک با جریان خون داره و بسیاری از بیماری های لثه مشترک با بیماری های مخاط. لثه یه بافت پوششی است، بسیاری از بیماری های پوستی و مخاطی تظاهر داخل دهان دارن و بسیاری از بیماری های عمومی روی لثه افراد اثر میذاره. ساده ترینش مثلا فردی که عادات بهداشتی نامناسب داره، مثلا سیگار میکشه یا خدای نکرده از مشروبات الکلی استفاده میکنه، این فرد، یا فردی دیابت داره، مرض قند داره، یا فردی بیماری های هورمونی داره، بسیار از بیماری های خاص عمومی تظاهرات لثه ای و دهانی دارن. بنابراین بایستی با عنایت بسیار بسیار مهمی به بهداشت داخل دهان توجه بکنیم، چرا که کوچکترین تغییراتی در ماهیت لثه ها به دنبال التهاب و عدم رعایت بهداشت تشدید میشه. بنابراین جز لاینفک بهداشت عمومیمون باید بهداشت دهان باشه. برای توصیه من این است که حتی میگم ما در دینمون هم داریم.
بله.
گفتن اگر به اصطلاح سخت نمیشد به امتم مسواک زدن رو واجب میکردم، حضرت رسول فرمودن. بنابراین این نشان داده اهمیت در واقع بهداشت دهان و دندان و لثه ها در حفظ سلامت عمومی فرد و بالعکس داره. بنابراین این دوتا رو هم توجه کن. حالا وقت برنامه رو خیلی نمیگیرم ولی اگر سوال باشه بیشتر بازش میکنم که چه تأثیری میتوانه بیماری های عمومی روی لثه ها داشته باشه و بالعکس حتی شما از بیماری لثه میتوانید خدای نکرده بیماری های عمومی بگیرید، که حالا این هم چیزایی است که ثابت شده است، یعنی به معنی فاکتور خطر هست عفونت های لثه و نسوج نگه دارنده لثه به معنی یک فاکتور خطر برای سایر بیماری ها. بسیار از بیماری ها شما خود شما خانم دکتر بهتر از من میدونید، ما در بسیار از بیماری ها فاکتورهای خطر مشترک داریم، کامون ریس فاکتور میگن، فاکتور خطرهای مشترک داریم. این فاکتور خطرهای مشترک تو بیماری لثه هم هست. مثلا اگه کسی سیگار میکشه یا مشروبات الکلی مصرف میکنه، این مستعد به نارت کبدی است یا مستعد به نارت قلبی عروقی است، به درجات اولا همین فرد مستعد بیماری لثه هم میشود. حالا مکانیزمش رو نظر پاتوفیزیولوژی و علت شناسی من میتونم بیشتر باز کنم که شنوندگان بیشتر آگاه بشن به این قضیه.
سپاسگزارم آقای دکتر. در مورد محلول فلوراید پرسیدن و گفتن که حالا فلوراید، حالا بحث خیلی داغی، اصلا باز شد که فلوراید خوب است یا بد است یا هر چه هست. آن خمیر دندان هایی که الان توسط وزارت بهداشت تایید شدن قابل استفاده برای ما هست؟ میتونیم اینو بگیم؟
بله بله بله، معمولا 1000 تا 1100 پی پی ام خمیر دندان هایی که این میزان در با فلوراید دارن مضر نیستن، اما در هر صورت به خصوص در کودکان با رعایت سری اصول اینها تجویز بشه و شنوندگان محترم برای بچه‌ها باید نظارت داشته، والدین باید نظارت داشته باشن به بچه‌ها، خصوصا بچهای هولوش 4 سال که میخوان خودشون مسواک زدن رو خودشون دارن تحت نظارت والدین این کار رو انجام بدن که بل نکنن، چون در دراز مدت ممکنه عوارض و مسمومیت هایی رو ایجاد بکنه در دراز مدت.
بسیار خب. 937-827 گفته آیا نخ دندان مهمتر از مسواک زدن هست یا نه؟
نه به هیچ وجه. من این نکته رو برای سوال قبلی بگم یادم نمیاد. ببین مسواک مهمترین بخشش در واقع استفاده صحیح از خمیر دندونه. اگر شما خمیر دندون الزامی برای بهداشت دهان خمیر دندون نیست. از من سوال میکنن حتما ما باید خمیر دندون بزنیم، میگم نه. اگر قرار است با مسواک شما بهداشت دهانتون رو برای بشه صحیح انجام بدید، بدون بدون خمیر دندان هم میتوانید استفاده. میزان مناسب خمیر دندان در حد یک نصف نخود هست و اون رو هم حتما افقی رو مسواک نباید قرار بدن. اکثرا افقی روی مسواک، این غلطه. باید خمیر دندون عمودی بنزی دون نخود برید. پس من میزان خمیر دندون باید خیلی خیلی کم باشه. حتما الزامی نیست مگر در موارد خاص حتما از خمیر دندان استفاده بشه، اما استفاده از مسواک های بین دندانی و مسواک اولویت اول است. نخ دندان و دهانشوی اینها وسایل کمکی بهداشت دهان دندان. نخ دندان در افراد خاصی که دندانهاشون کرادینگ یا شلوغی داره یا در هم رفتگی داره و مسواک زدن فاصله بین دندونها رو نمیتونن تمیز کنن، اونجا الزام پیدا میکنه.
بله.
اما نخ دندان جای مسواک رو تحت شرایطی نمیگیره، وسیله کمکی است.
خب در رابطه با بهداشت دهان و دندان داریم صحبت میکنیم و شما هم سوال زیاد پرسیدین، گفتین ترکای ریز روی دندون رو چیکار کنیم و خیلی هم گفتن که لثه‌مون تحلیل رفته چیکار کنیم، خونریزی از لثه رو پرسیدن و خیلی هم گفتن که آیا خرابی لثه خودشو به صورت زرد شدن نشون میده یا نه، کسایی که سیگار استفاده میکنن گفتن چیکار کنیم با دندونمون که زرد شده. این سوالات رو میپرسم. سوال خونریزی لثه خیلی داره تکرار میشه، اینو حتما از دکتر هوشمند خواهم پرسید. پیامک ما 3102 و تلفن ما 021-2265-2876، این تلفن رادیو سلامت منظورم بود.
بیشتر بدانیم.
سلام به شما شنوندگان عزیز، بخش بیشتر بدانیم رو میشنوید. در این قسمت میخواییم در خصوص بیماری های قلبی و عروقی با شما صحبت بکنیم. شایع ترین بیماری هایی که مربوط به قلب و عروق میشن سکته قلبی یا حمله قلبی، نارسایی قلبی، اختلالات ریتم قلب و بیماری های دریچه قلب هستن. جالبه که بدونید اولین علت مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی عروقی هن. حالا که موضوع بیماری های قلبی عروقی انقدر اهمیت داره، بخش‌هایی از برنامه بیشتر بدانیم رو به این موضوع اختصاص دادیم. آقای دکتر حاجی مرادی فوق تخصص قلب و عروق برخی اطلاعات غلطی که در بین مردم رواج پیدا کرده در خصوص بیماری‌های قلبی و عروقی رو برای شما توضیح میدن در این برنامه.
یه اشتباه شایعی که وجود داره، فکر میکنن که بیماری قلبی یا حمله قلبی کوچیک اهمیتی نداره. من لازمه که ذکر کنم افرادی که دچار سکته قلبی میشن 50%شون قبل از این که اصلا به بیمارستان برسند فوت میکنن. چه کوچیک باشه حمله قلبی، چه بزرگ باشه. حمله کوچیک قلبی یعنی یه ناحیه خیلی کوچیک، یک سکته کوچیک، در 50% موارد کشنده است قبل از اینکه فرد به بیمارستان برسه. به همین دلیل حمله قلبی کوچیک و بزرگ نداره. حمله های قلبی بزرگ برای آینده فرد بده، به دلیل اینکه قلب از توانایی قبلش باز میمونه و فرد بعد از یه سکته قلبی دیگه نمیتونه هرگز به اون فعالیت‌های سابقش برگرده. اگر سکته قلبی وسیع باشه فرد ناتوان میشه، قدرت انقباضی قلب کاهش پیدا میکنه و یه فرد مؤثر تبدیل میشه به یک فردی که سرباره برای جامعه هست، یه فردی که تا حالا نانآور خانواده بوده از این به بعد نانخور خانواده خواهد شد. و این در مورد سکته های قلبی بزرگه. و سکته های قلبی کوچیک به همون اندازه خطرناکن. شاید در آینده وقتی درمان براشون شروع میکنیم خطر چندانی نداشته باشن، ولی همین سکته های قلبی کوچیک، همین حمله های قلبی کوچیک، قبل از اینکه فرد به بیمارستان برسه، قبل از اینکه درمانش شروع بشه، در 50% موارد میتونه باعث مرگ و میر بشه. به همین دلیل هیچ وقت هیچ حمله قلبی رو ما به عنوان کوچیک یا سبک در نظر نمیگیریم.
اغلب بیماری‌های قلبی و عروقی قابل پیشگیری هستند و با جلوگیری از برخی عوامل خطرزا مثل مصرف دخانیات، رژیم غذایی نامناسب، چاقی و اضافه وزن، بی‌تحرکی و مصرف الکل میشه میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری رو کاهش داد. بنابراین داشتن اطلاعات کافی در خصوص بیماری‌های قلبی و عروقی و همینطور دونستن راه‌های پیشگیری و درمان میتونه کمک شایانی بکنه به ما که به این بیماری‌ها مبتلا نشیم. بیشتر بدانیم رو در قسمت‌های بعدی هم دنبال بکنید تا با زوایای دیگه از این بیماری بیشتر آشنا بشیم. خدا نگهدار.
راجع به دندان پزشکی داریم صحبت کنیم، منظورم سلامت دهان و دندان هست و خیلی سوال داریم. شما خیلی سوالات مختلف پرسین که این مسواک بزنین، کسایی که بیماری قلبی دارن استفاده از جوش شیرین یا خمیر دندونای سفید کننده رو پرسیدین، روزی چند بار از هم مسواک بزنیم، یعنی از سوالات پایه‌ای پرسیدین تا سوالات خیلی تخصصی مربوط به در واقع اعصاب دندان. از طریق تلفن هم سوال پرسیدین 021-22-65-26-76. تلفن ها رو بشنویم و بعد هم سعی می‌کنم سریع‌تر سوالات رو از دکتر هوشمند بپرسم.
افراد میانسالی که دندان‌های نیمه متحرک دارن، یعنی کامل دست دندون نیست، این دندان‌ها چه صدماتی به لثه خواهد زد و چه مواردی رو باید رعایت کنند افراد؟ خیلی سپاسگزارم.
من از ربات کریم مزاحم میشم. من دهنم همیشه آه میزنه، بعد این ربطی به دندون اینا داره یا؟ میخواستم از آقای دکتر بپرسم. ممنون کنم.
من سنم 79 ساله، دندونام پروتز بوده، حالا یه بره پروتز افتاده ولی دیگرشم لثه ها متورم شده، عجیب درد میکنه و این آقای دکتر گفت اون طرفی که افتاده بیا ایپلن کن. گفتم سنم به ایپلن نمیخوره، ایپلن برای من گرونه. حالا میخوام از آقای دکتر سوال کنم چیکار کنم؟ بکشم همه رو دندون مصنوعی بذارم و باز همون پروتز تعمیر کنم؟ با تشکر از شما.
آیا اگر ریشه دندونی سالم باشه ولی تاج صاف شده باشه ریخته باشه این قابل ترمیم هست؟ و یکی این که برای لثه ها برای ضدعفونیشون میگن که به اصطلاح آب قوره و سما خوبه، میخواستم ببینم آقای دکتر تایید میکنن یا نه. با تشکر از برنامه خوبه.
من 50 سال پیش خوردم زمین دندونای پیشم بالایی ها دوتا شکست، خواستم دندون بزرگ